رادیوی آزادی برنامه چشمانداز
مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم با ویژه گفتار چشمانداز این هفته که در آن روی تحولات یک هفته تاجیکستان و جهان تمرکز میکنیم و تلاش خواهیم داشت برای باز کردن سری چگیلی چند موضوعی پیچیده و داغ. و اما ابتدا بیایید همراه با همکارمان گلبهار مرادی نگاه کوتاهی بیاندازیم به خبرهای مهمی این هفته ای تاجیکستان.
ریاست امنیت ملی افغانستان خبر داد که گروه های مسلح مستقر در پاکستان می خواهند برای انجام عملیات تروریستی وارد خاک تاجیکستان شوند. با گفته معاون سخنگوی ریاست شفیق الله طاهری، به این گروه ها اساسا جنگیان تاجیک و ازبک شبکه های القاعده و حقانی شاملند. شبکه تلویزیونی افغانستان آریانا تیوی باشد با تکیه به مقامات انتظامی گفته است که جماعت انصار الله ساکنان تاجیکستان را به صفهایش جلب کرده آنها را به پایگاه های تروریستی پاکستان می فرستد. 3 می سال روان دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت جماعت انصار الله را در کشور ممنوع اعلان کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ریتینگ خبرسازترین رهبران کشورهای جامعه کشورهای همسو در مقام 13 یک زینه بعد از همتای ازبکش اسلام کریموف جای گرفته است. این ریتینگ را خبرگزاری ریگ نام یک جویا با شرکت میدیالوگیا با دنبال یک نظرسنجی تهیه کرده است. نظرسنجی حاکی است که رسانه های روسیه از همه بیشتر از رهبران اوکراین، بلاروس و قزاقستان ویکتور یانوکوویچ، الکساندر لوکاشنکو و نورسلطان نظربایف نام میبرند. رمضان رحیمو وزیر امور داخلی تاجیکستان سردار شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر وحدت خاکیرا صوفیف را از مقامش برکنار کرد. در تورنمای وزارت گفته شده است که روز 16 ایون خاکیرا صوفیف با ماشین مرسدس ضمن حرکت در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه معیارهای بی‌خطری را رعایت نکرد و با ماشین دیگری برخورد. در این صدمه راننده سراج الدین سالیوف به هلاکت رسید. و در نشست سازمان ملل متحد اوید به رشد استوار در برزیلیا، سازمان زن و زمین تاجیکستان یکی از 25 جایزه اکوادور 2012 را صاحب شد. برای این جایزه ها 800 سازمان از 113 کشور داوطلب بودند. سازمان زن و زمین که سروریش را محبت مدلی و برداشت دارد، برای کاهش فقر و حفظ محیط زیست چند برنامه را در جنوب تاجیکستان عملی میکند. بنا به اطلاع رادیو سازمان ملل متحد، محبت مدلی و اولین برنده این جایزه از اروپای شرقی و مرکزی است. برنامه اکوادور به خاطر تأمین همکاری های سازمان ملل متحد با ساختارهای دولتی، غیر دولتی و تجارتی در رشد جامعه های محلی، کاهش کمبزاعتی و حفظ محیط زیست راه اندازی شده است.
نگاه بر رویدادهای هفته.
چشماندازی بود به رویدادهای مهمی روزهای اخیر تاجیکستان. و اما کدامی از خبرهای روزهای اخیر در ذهن شنوندگان ما نقش بستند؟ همکارمان عبدالله یشور برای پیدا کردن پاسخ به این سوال در خیابانهای شهر دوشنبه با چند رهگذر هم صحبت شد.
از نگاه شما
طرحی نوی که قرقیزستان پیشنهاد کرده است که طرح بنیاد راه آهن بین تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و چین برای آنها منفعت آور نیست و آنها منفعت خود را به نظر گرفته از طرح تاجیکستان رو گردانیدند و به نظر می رسد که باز یک کشوری با ما دوست، برادر و همکار، یعنی از منفعت های تاجیکستان خود را کنار می گیرد. خیلی تاسف آور است.
هفته گذشته به نظر من خبر مهم همین کشتار یزنه پریزیدنت مهمیتش در اون که نزدیک به پریزیدنت از همین جهت قبلا هم چند نفر هم خیلی کشته بودن که در سر و صدر من هر روز روسیه کشته روی میکنن مدیوه هم قصد سر و صدر هم میارد. این از همون خطیب مثال مهم از بیشه در رسانه که اگه نفری نزدیک به پریزیدنت یزنه پریزیدنت.
خبر مهم هفته به نظر من این بود که مثال نچند که بدعه شهر وعدد با ماشین مثال اوکرای خود در پیاده گرد رو پخش کرد. نتیجه تعلقات رسید، ولی او رو تنها محمود از کار سبکدوش کردند. خلاص
این هفته بستن سایت آسیا پلوس در اینترنت است که این یکی از رسانه‌های از همه بهترین و خوبترین بود که اهالی از وای بهره برداری می‌کردند. بستن این معنای آن دارد که باز همین دسترسی معلومات به اهالی رو منع کردن می‌خوان، حالانکه این نتیجه‌ای برعکس می‌آورد، آدم‌ها در جستجوی آن می‌شوند.
چند خبری روزهای اخیر که در ذهن شنوندگان ما باقی ماندند، ویژه گفتاری چشمانداز را میشنوید.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
این هفته مقامات تاجیکستان نتایج رزمایش مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در موضع چارقدران کنار خودجان را بررسی کرده آن را موفق خواندند. در این رزمایش موسوم به رسالت صلح 2012 بیش از 2500 افسر و سرباز کشورهای عضو سازمان شرکت و از 50 هواپیما و چرخبال 300 زیرپوش و توپ و اسلحه گوناگون استفاده کردند. در همین حال کارشناسان با نکته اشاره میکنند که در سازمان همکاری های شانگهای با جنبه نظامی هرچی بیشتر توجه می شود. در چهارچوبی سازمان هر سال چندین بار رزمایش های نظامی صورت می گیرند. سبب چیست؟ آیا منطقه واقعا در روبروی چالش های جدی قرار دارد؟ تحکیم جنبه نظامی سازمان به نفع کدام کشور است؟ در حالی که کارشناسان منطقه پاسخ این سوال‌ها را می‌جویند، الکساندر کولی، تحلیلگر آمریکایی مسائل آسیای مرکزی، در کتاب تازه نشر خود بازی کلان و قاعده‌های محلی سبقت کشورهای بزرگم در آسیای مرکزی ضمن پژوهش تحولات منطقه بعد از حوادث 9 سپتامبر سال 2001 به نتیجه رسیده است که عین حال رقابت میان دو کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای، چین و روسیه، پنهان و آشکار شدیدتر می‌شود. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمون خیرامان بخازاده میشنویم.
الکساندر کولی میگوید که اگر سطحی نظر افکنیم، نشست اخیر سران سازمان همکاری های شانگهای در پکن خیلی موفق انجام یافت. سازمان در مورد حوادث کشورهای عرب موقع شدید را اشغال نمود، افغانستان را به حیث ناظری نو پذیرفت و اعلان داشت که در 10 سالهای نزدیک فعالیتش را در منطقه گسترش می‌دهد. و اما به گفته تحلیلگر، نگاهی ژرف‌تر رقابت افزاینده میان کشورهای عضو سازمان را اوریان می‌کند. پکین از سازمان همکاری های شانگهای برای روابط دو جانبه با کشورهای آسیای مرکزی استفاده میکند. مسکو باشد پشتیبانی سازمان در انتقادش از کشورهای غربی و ناتو در قضیه های سوریه و بنیاد سپری موشکی آمریکا در اروپا را انتظار است. تحلیلگر چه اندازه برای مسکو مهم بودن این سازمان را با آن نکته یادرس می شود که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از شرکت در دو نشست بزرگ جهانی ملاقات سران 8 کشور پیشرفته عالم و کنفرانس ناتو خودداری کرد و اما در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در پکن حضور داشت. ولی از نگاه الکساندر کولی این بیانگر نگرانی روسیه از بالا رفتن نفوذ چین در منطقه نیست، از زیرا بعد از شروع بحران مالیوی چین موقع روسیه را در منطقه تنگ کرد و به مهمترین همپیمان اقتصادی و تجارتی کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شد. با گفته کولی از جمله دستاوردهای چین در بخش انرژی باعث رشک روسیه شده است. بعد از افتتاح لوله آسیای مرکزی چین گاز ترکمنستان مجرای خود را دیگر کرد و از زیر نظارت روسیه بیرون شد. قرار است که با این خط انتقال گاز به زودی ازبکستان هم همراه شود. با گفته الکساندر کولی مسکو از آن هم نگران است که چین گاز آسیای مرکزی را با قیمت ارزان‌تر خریداری می‌کند و این مذاکرات شرکت گازپروم با کشورهای منطقه درباره خرید و فروش این مواد سوخت را دشوارتر خواهد کرد. میراسلاف نیوزف سیاستمدار و تحلیلگر قرغیز با گفته های الکساندر کولی درباره شدت گرفتن رقابت اقتصادی میان چین و روسیه موافق است و اما میگوید روسیه هم دست روی دست نشستنی نیست.
اگر درباره روسیه حرف زنیم باید آشکار بگوییم که در اصل این کشور هنوز هم منبع مواد خام باقی میماند و اما گپ سر آن است که روسیه امکان سوی دیگر سمت تغییر خوردن را دارد. چین باشد راه سوی رشد صنعت را گرفته است. روسیه چون منبع مواد خام باقی ماندنی نیست و از این رو باید گفت که اینجا در بخش اقتصاد رقابت شدید و تلاش صاحبی کردن بازارها صورت میگیرد.
میراسلاف نیوزوف با آن نکته تحلیلگر آمریکایی هم راضی است که مسکو به خاطر تحکیم نفوذ سیاسی اش در آسیای مرکزی جلب کشورهای منطقه به اتحادیه گمرکی را ادامه می‌دهد. الکساندر کولی میگوید مسکو همچنین تلاش دارد با استفاده از سازمان همکاری های شانخای نفوذ سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را بالاتر برد، حضور نظامیانش در مرز تاجیکستان و افغانستان را احیا کرده، نظارت از بالای نیروهای مسلح منطقه و همه گونه تلاش های مبارزه با تروریسم و علیه قاچاق مواد مخدر را تقویت بخشد. ولی آناتولی چیخوف، سابق وکیل دومه دولتی روسیه میگوید که بگیریم موضوع بازگشت مرزبان های روس به سرحد تاجیکستان امروز مطرح نیست و این بازگشت با تصمیم سیاسی مسکو و دوشنبه بستگی خواهد داشت. آناتولی چیخوف می افزاید:
اگر این به منفعت تاجیکستان و روسیه باشد، من فکر میکنم که آنها با هم زبان مییابند. اگر یگان اختلاف نظر باشد، من فکر نمیکنم که کسی از راهی زوری تلاشی صاحبی کردن مرز را نماید و یا یگان فشار صورت بگیرد، به ویژه روسیه. ضمناً روسیه زمان این مسئولیت را بر دوش داشت و این مسئولیت سنگین بود. من شخصا در پنج و در آن زاستاوه ها بودم و دیدم که این چی باری سنگین بر دوش روسیه است.
زاستاوه دیدم، این огромна нагрузка була для самої Росії.
اما آناتولی چیخوف با اون گفته های تحلیلگر امریکایی درباره گسترش سازمان همکاری های شانخای موافق است که مسکو با عضویت پذیرفتن دیگر کشورها از جمله هندوستان را میخواهد تا که نفوذ چین را کاهش دهد. اما پکین برای جلوگیری از عضویت این رقیبش در سازمان ترتیب و نظام شدید قبول را جاری کرده است و در صورت درخواست دهلی از آن استفاده خواهد کرد.
پیام روز:
نیکی و نیکان را فراموش نباید کرد. این پیام یک مسئول اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد به مقامات تاجیکستان است. در عرفه روز پناهنده، خوسه یوسیدا نماینده این نهاد سازمان ملل از دوشنبه خواست که به حل مشکل تقریبا 5000 فراری افغان مقیم تاجیکستان رسیدگی کند و یادآور شد که زمان جنگ شهروندی ده ها هزار پناهندگان تاجیک را در افغانستان با آغوش باز استقبال کرده بودند. گزارش همکارمان اسکندر خواجه میرزاده در این باره.
نماینده ای اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید احتمال مردم زیاد فراموش کردند که سالهای مقاومت شهروندی تاجیکستان نزدیک به 50000 اهالی این جمهوری در افغانستان پناهگاه یافته بودند. او میافزاید به شرافت آشتی ملی پناهندگان تاجیک همگی به وطن برگشتند و امروز نوبت تاجیکان است که مهمانداری خود را نمایش دهند.
ما در تنظیم بهداشت و تعلیم پناهندگان مقیم تاجیکستان سهم میگیریم. همچنین اداره ما اجاره پولی منزلی زیستی بعضی پناهندگان کم بزاعت را پرداخت میکند. اخیرا ما با بانک های بین المللی سازش به امضا رساندیم و اکنون برای اولین بار پناهندگان امکان یافتند که در بانک های محلی حساب کشوده امکان قرضگیری را صاحب شوند. بر علاوه ما سعی داریم که پناهندگان اجازت اقامت دائمی پیدا کنند.
خوسه اوسید تاکید میکند که سالهای اخیر شماره آیله های آمیخته که در آن یک افغان و دیگر تاجیک است افزایش یافته است، ولی هنوز هم در حالت های زیاد تقدیم شهروندی و یا اجازت اقامت دائمی به همسر خارجی با مشکلی مواجه است. سال روان اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد این مسئله را با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بررسی کرده بود و جانب ها اظهار امید کردند که راه حل پیدا خواهد شد. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد همراه با مقامات محلی تاجیکستان برنامه را طرح‌ریزی دارد که در حال افزایش ناآرامی های افغانستان همسایه و ورود شماره بزرگی پناهندگان، نظارت این روند از دست نرود و مقامات آماده رسیدگی به نیازمندی های آنها باشند. سال 2012 هم در چارچوب این برنامه نظارت آزادی حرکت و شرایط زیست پناهندگان مد نظر است. به نوشته سازمان ملل متحد در سراسر عالم 2,700,000 افغان به حیث پناهنده سرگردانند. در میان کشورهای صادرکننده اساسی پناهندگان همچنان عراق، سومالی، سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز به چشم می‌خورند. تقریبا 80% پناهندگان در کشورهای روبه ترقی امثال پاکستان، ایران، کنیا و چد به سر می‌برند. عموما در سال 2011 هم شماره افراد اجباراً ترک مکان زیست نموده به طور رکوردی بالا رفته است. سال 2010 هم شماره عمومی مردم سرگردان به 43.7 میلیون نفر برابر بود، ولی در آن سال داوطلبانه در سراسر عالم 3,200,000 نفر به خانه ها و مکان دائمی زیستشان برگشتند.
وضعی سنگینی افرادی که بر اثر گردش ایام منزلهای خود را ترک کردند. و اینجا شنوندگان ارجمند، با تمنای فردای نیکو بهتر این نشری ویژه گفتاری چشم‌انداز را پایان می‌بریم. خدا نگهبان شما.